ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بانک مرکزی ایران میگوید داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان در بازار ثانوی آزاد است. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دادگاه انقلاب اهواز احضار و بازجویی شدند. بانک مرکزی ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان با قیمت اعلام شده در بازار ثانوی آزاد است. بازار ثانوی عنوانی است که بانک مرکزی برای یک بازار کنترل شده ارز استفاده می کند و بر اساس سیاست گذاری جدید ارزی به عنوان محلی برای داد و ستد ارز با نرخی بالاتر از نرخ دولتی راه اندازی شده است. قیمت ارز در این بازار توسط وبسایت سنا وابسته به بانک مرکزی اعلام می شود. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان امروز یک شنبه آغاز به کار کرد. سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست شرکت کردند. در این زمینه گزارشی داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. رئیس گروه هشدار و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان در بامداد امروز یک شنبه به 60 برابر حد مجاز رسیده است. به گزارش ایرنا، علی ملاشاهی با اشاره به اینکه حد مجاز و استاندارد ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است، افزود غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان بیش از 9000 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. و اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازپرسی شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دادگاه انقلاب اهواز در روز شنبه خبر داد. به گفته این تشکل صنفی، کارگران احضار شده در پی اعتراض‌ها و اعتصاب طولانی مدت 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خرداد ماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد شده بودند. خب، خبر دیگر این که مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق نجفی شنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که ظرفیت کنونی تولیدهای واحدهای فعال بین 10 تا 70% است. رئیس جمهوری ایران قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی را برای اجرا ابلاغ کرد. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است. احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، که این خبر را دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای مهرابی، آیا تایید این لایحه به این معناست که مشکل لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF حل شده و شورای نگهبان با این لوایح موافقه؟
تایید این لایحه به تنهایی نشان دهنده تغییر خاصی در نظر شورای نگهبان نیست، چرا که این لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یک لایحه داخلی است و تفاوت داره با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که در واقع یک پیمان بین‌المللی هست. حساسیت هایی که وجود داشته درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بوده، نه این لایحه ای که الان شورای نگهبان تایید کرده، و حساسیت ها درباره اون لایحه قبلی همچنان پابرجا هست. این لایحه‌ای که شورای نگهبان تایید کرده در واقع ادامه همون نظر رهبر جمهوری اسلامی هست که از مجلس خواسته بود که برای مقابله با تامین مالی تروریست لوایح داخلی تصویب کنند، نه اینکه به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوند ایران.
سه لایحه دیگه چه وضعیتی دارن؟
میشه گفت که سلایه دیگه به نوعی منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن. لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس مسکوت مونده بود و بعد از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم عملاً این ابهام به وجود اومده که آیا مجلس میتونه این لایحه رو بررسی بکنه یا باید منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی باشه. بعضی از نمایندگان خبر دادن که نامه‌نگاری هایی با آیت الله خامنه ای شده تا او نظر صریحش رو اعلام بکنه و بعد مجلس در این باره تصمیم خودش رو بگیره. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون جرایم سازمان یافته هم همین وضعیت رو داره و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم خبر داده بود که درباره این لایحه هم نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده و بررسی اون در مجلس منوط به نظر آیت الله خامنه ای شده. لایحه مبارزه با پولشویی شورای نگهبان ایرادات متعددی به اون گرفته بود و از جمله اعلام کرده بود که این لایحه یک لایحه قضایی هست و باید از سوی قوه قضاییه ارائه بشه. سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرده که با صحبتی که با آقای لاریجانی رئیس مجلس شده اعلام شده که این لایحه از این جهت مسیر خودش رو طی کرده و میمونه ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته که اونها احتمالاً قابل حل هست و احتمال داره که این لایحه تصویب بشه، ولی اون دو لایحه‌ای که به نوعی الحاق به سازمان بین المللی هستن باید نظر رهبر جمهوری اسلامی اخذ بشه تا در مجلس تصویب بشه و بعد شورای نگهبان بخواد اونها را تایید بکنه.
خب ممنون از احسان مهرابی که ما رو در جریان این خبر قرار داد. الان از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
من مخالف این تحریم هستم، چون این تحریم بیشتر یعنی 90% دودش به چشم مردم میره تا حکومت، چون حکومت سران حکومت اینا دستبالشون پره، جیبای خودشون رو پر کردن. این سرمایه داره هم که از خداشونه که اینا جنس و انبار بکنن لا در آینده دوچندان بفروشن. من رفتم لاستیک و مثلا 3 ماه پیش 2 تومن لاستیک گرفتم، لاستیک کامیون یا دستگاه سنگینو الان به من میگه 5 تومن. هیچ کس، حالا شاید 90% این مردم مخالف رژیم باشن، ولی این دیگه قرار بر این نیست که تحریم من از این ور به مردم فشار بیاره، از این ور حکومت فشار بیاره، از این ورم تحریم ها فشار بیارن.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده ها و ژن های خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که در خبرها شنیدید، روز شنبه نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر در شهر آقدایه قزاقستان برگزار شد. در گمانه‌زنی هایی که شده بود گفته بودند که این نشست که روز یکشنبه برگزار میشه و سند 18 صفحه مربوط به اون قرار امضا بشه. نسخه ای از پیشنویس این سند به دست خبرگزاری های مختلف از جمله رادیو اروپای آزاد رسیده و مقامات روسیه و قزاقستان هم گفتن که در این سند موضوع تقسیم بندی دریای خزر با توافق نمایندگان هر پنج کشور گنجانده شده. تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری های شوروی سابق، در گفتگویی با جمشید زند با اشاره به تاریخچه بحث ها بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میگوید هنوز معلوم نیست ایران سند تهیه شده را در نشست قزاقستان امضا کند.
ایران پیشتر در قراردادهای 1921 و 41 با اتحاد جماهیر شوروی به توافق رسیده بود که دریای خزر میان ایران و اتحاد شوروی 50-50 تقسیم بشه و این بود و بود تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی در 1991. 5 سال بعد این 5 کشوری که حالا از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی این دریای خزر قرار گرفته بودند، نشستی داشتند و اینکه سرنوشت بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی این دریا چگونه خواهد بود و همینطور مسئله امنیت این دریا. از سال 1996 این گفتگوها ادامه داره و داره تا به امروز رسیدیم و هنوزم مطمئن نیستیم که توافقی امضا بشه.
آقای عطابکی، در این سند 18 صفحه‌ای که نسخه روسی اون منتشر شده و به دست خبرنگاران هم رسیده، اشاره شده به تقسیم بندی بستر و زیر بستر دریای خزر که گفته میشه سهم ایران 13% تعیین شده و برخی از مقامات ایران هم گفتن تلویحاً که ایران پذیرفته، رهبری جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی پذیرفته این مسئله رو. اگر این واقعیت داشته باشه چه پیامدهایی برای ایران داره؟
پیامد بسیار بد برای ایران داره. ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع می شد، سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن. بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران، به نفع مصالح ایران نخواهد بود اگر تن به امضای این قرارداد بده.
آقای عطابکی، مقامات روس در روزهای اخیر گفتن که این سند با نظر و مشورت و در جلسات متعدد با نمایندگان هر 5 کشور تهیه و تدوین شده. آیا به نظر شما امکانش هست که آقای حسن روحانی روز یکشنبه سند نهایی رو امضا نکنه؟
فشار افکار عمومی در ایران به گونه ایست که کسانی که میخوان برن و پای این سند رو امضا کنن اکراه دارن بپذیرن که حاصل این سفر امضای این قرار داده. یعنی اینکه یک بار اینا متوجه شدن که کاری که کردن و در خفا شاید میخواستن فیصل بدن این رو با 11% تا 13% مشکلات عدیدهی برای اینها ایجاد خواهد کرد و نام اینها رو در تاریخ ایران به عنوان کسانی که از منافع ایران به سادگی گذشتن و زیر پا گذاشتن ثبت خواهد کرد. به همین خاطر دارن دنبال یک زینه‌ای می‌گردن که اونجا در برابر روسیه این گزینه رو بگذارن. به نقد داوری من اینه که جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست براشون بسیار بسیار مشکله که طرحی رو که سهم بسیار بسیار کمتری از اون که ایران بایسته و شایسته است که از این منابع این دریا داشته باشه نصیب ایران میکنه.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق در هلند، در مورد رژیم حقوقی دریای خزر. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.